بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و على آله المعصومین. و لعنت الله على اعدائهم الظالمین القاسبین. دیروز راجع به مصداق شناسی رشوه مواردی مطرح شد مثل درصدانه یا رانت یا اشانتیون کمیسیون و امثال ذلك. بنا شد که اول یک سیری در قانون کشورمون داشته باشیم و بعد بریم سراغ رأی مختار. در قانون یک موردش رو من که مربوط میشد به کسانی که در معاملات خارجی به قول قانونگذار پورسانت میگیرند خواندیم. دو تا دیگه قانون هست، میخواید با هم عبور کنیم ببینیم که چه حوزه هایی رو این دو تا قانون پوشش میده. یکی مربوط به قانون مجازات مربوط به قوای مسلحه است و یکی هم عام کلن مربوط به قانون مجازات اسلامیه. یه تذکر به حقی هم دوستان دادند که عرض کردیم پورسانت انگلیسیش میشه پرسنت، اگر پورسنت ثبت شده من اشتباه لفظی کردم ولی لاتینش رو درست نوشتم. قانون مجازات ماده 109 رو دقت کنید، راجع به عرض کردم قوای مسلحه میگه قبول هر گونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان مستقیم غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی داخلی توسط نظامیان ممنوع است، مرتکب علاوه بر رد هدیه، امتیاز، درصدانه یا اگر تلف کرده معادل آن به دولت به حبس تعزیری و جزای نقدی برابر همون هدیه. یعنی در واقع هم باید اصل مالو برگردونه یا مثلش رو، هم باید زندان بره و هم باید جزای نقدی. یعنی از دو جهت تعزیر میشه، هم از جهت زندان هم از جهت پرداخت وجه. در واقع اون بخش دوم دیگه مسئولیت مدنیش نیست بلکه مجازات. به همین خاطر هم در بخش قانون مجازات این قانون به عنوان ماده 109 مربوط به نظامیان و قوای مسلح ثبت شده. خب ببینید تفاوتی که این قانون با قانون قبلی داره اینه که از نظر مورد اخصه، چون فقط نظامیان رو داره، ولی از نظر متعلق یعنی معامله عامه هم خارجی رو میگیره هم معاملات داخلی. پس در واقع نسبت بین این دو قانون میشه عام و خاص منوج. ماده 603 داریم که آدرس دادم، هر یک از کارمندان و کارکنان اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی وزارتخانه ها، ادارات، سازمان های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها، تشخیصات، امتیازات مربوط به دستگاه خودشون تحت هر عنوانی اهم از کمیسیون، حق الزحمه، حق العمل، قطعا در صدانه همه اینا رو شامل میشه دیگه، برای خود یا دیگری نفعی در داخل خارج از طریق توافق، تفاهم یا ترتیبات خاص دیگه، به هر حال به هر وسیله اگر براشون منظور دارد، یا بدون مأموریت از طرف دستگاه چیزی بخرد یا بسازد، منتها به حساب دستگاه، منظور اینه ها، یا در موقع پرداخت وجوهی که وظیفه او بوده یا تفریق حساب که باید به عمل بیاره برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تعدیه دو برابر وجوه و منافع حاصل محکوم میشه و حبس 6 ماه تا 5 سال و مجازات یا مجازات نقدی که دارید با من جلو میاد محکوم میشه. ببینید این قانون اولا نسبت به مورد همه کارکنان دولت رو میگیره، بنابراین اختصاص به نظامیان نداره، یعنی از این نظر مثل اون قانون اوله از نظر مورد، از نظر متعلق مثل دومی است، معاملات داخلی خارجی. بنابراین این قانون هر دو جهت عموم رو داره. نسبت این قانون به اون دوتا میشه عام خاص مطلق، یعنی حوزه و قلمرو شمول این قانون از اون دوتا مشخصه که اهمه. منتها ببینید از نظر جریمه در اون دوتا قانون قبلی داشت که آنچه که گرفته برمیگردونه به عنوان در واقع زمان مسئولیت مدنی، معادلش رو هم میده به عنوان مسئولیت کیفری، جریمه میده به اندازه او، زندان هم میره. در اینجا قانون گذار اومده یک جا کرده، لذا در این سه خط آخر میبینید میگه به تعدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله. این دو برابر همون مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است که اون بالا بود، در واقع با اون همسو میشه، یکی میشه، دو برابر میده. قسمت اول به خاطر اینکه در واقع مسئولیت مدنیش برمیگردونه، قسمت دوم جریمشه، ولی آخر کارم که زندانشو داره، یعنی میخوام بگم این همونه منتها تو تعبیر تفاوت کرده، فقط یه تفاوت داره که اینجا حبسش هم معادل پیدا کرده، اونجاها بحث حبس بود، اینجا میتونه مجازات نقدی جای چی رو بگیره؟ حبس رو بگیره. ولی خب اون دو برابری همونیست که اون بالا هم بود، در واقع اونجا هم دو برابر در نهایت پرداخت میکرد. حالا واقعا این قضات ما چجور میخوان از پس اینها، چون اینا نه فقط اینجا شما ملاحظه کنید، معمولا در قوانین کشور ما اینا هست، در آیین نامه هاش هست، در آیین دادرسیش هست، که اینا بخوان جمع و جور کنن واقعا کار سختی. اولا کشور پرقانونی هستیم ما، هر روز یک جلد زخیم میبینیم میاد تو بازار، قوانین هم پرقانون هستیم هم زود به زود قوانین تغییر میکنه و هم این مشکلات رو داره. یعنی و کسی میخواد برد حالا مگر اینکه مثلا خیلی از مثلا یا بعضی از قضات ما از خیلی از این قوانین خبر نداشته باشن، اینجوری هم اتفاق افتاده، خب نداشته باشن خیالشون راحته دیگه، یه جاشو میگیرن و عمل میکنن. ولی کسی واقعا همه اینا رو بخواد چیز بکنه، بعد دقت‌های طلبگی بکنه که لازم هم هست، چون خون مردم، عرض مردم و مال مردم، خب اینا خیلی حساسه و خیلی هر حال رضاوت هم نمیشه ازش گذشت. یعنی نمیتونه انسان بگه خب این بار رو زمین بمونه، این بار رو باید یه سری انسان‌ها بردارن، واجب کفایی است مثل سایر واجبات خداونده. اما از اون بر باری هم هست که اگر کسی برداشت باید خیلی مواظب باشه، خیلی مواظب باشه. به هر حال البته این بحثای میدانید قسمت جریمش که میاد، نمیدونم به اندازه همون مقدار مال جریمه میشه، یا بحث زندان که میاد از 2 سال تا 10 سال یا 6 ماه تا 5 سال یا 3 تا 30 میلیون ریال، اینا دیگه میدونید اینا شیوه های اجراییه که بر اساس مصالح قانونگذار میتونه جعل بکنه، اینا دیگه حکم شرعی نیست. بله اون قسمتی که نمیتونه بگیره حرام بگیره، و اون قسمتی که باید معادل رو برگردونه زمان داره، مسئولیت مدنی داره، اون قسمت ها خب معلومه قانونگذار معتقد بوده. اما ادامش که میاد نمیدونم اینقدر جریمه بده، اینقدر زندان بره، اینا دیگه شیوه های اجرایی است که بنا به مساله جعل میشه و ممکنه در بستر زمان و شرایط فرقم بکنه. از باب تعزیر هم باشه، خب همین دیگه حد تعزیر. از باب تعزیر که شد اصل تعزیر، بنابراین که بگیم لکل ذنب تعزیر، خود این قابل بحثه. اگر قائل شدیم لکل ذنب تعزیر که مشهور قائلن، اصل اینها چرا؟ اما بازم 2 دفعه شکل اینها چیه؟ شیوای اجراییه. نم 2 سال تا 10 سال 5 سال تا 6 ماه، اونم زندان یا 30 میلیون تا 3 میلیون ریال. فردا میبینی مثلا پول سقوط میکنه، جاشو میده مثلا به خیلی بیشتر از اینها. ما تو بعضی از قوانین داریم مثلا اگه همچین کاری کرد مبلغ 500 ریال جریمه میشه. الان که نمیتونه بگیم 500 ریال مثلا جریمه میشه یا 50 ریال مثلا. خب آقایون از قانون بگذریم. ببینید بحثایی که ما در اینجا اونم در 1-2 جلسه بیشتر ما نمیخوایم معطل بشیم، بحثایی که داریم دیروزم اشاره کردیم، یکی اینه که اینها رشوه هست یا نه. فارغ از این که رشوه هست یا نیست، حرام یا نه، حکم معامله‌ای که با این وضعیت صورت میگیره چی میشه؟ و یه مطلب هم اضافه کنید بر دیروز، این است که وضعیت زمان چنین شخصی چی میشه؟ اگر گفتیم در صدانه رو حق نداره بگیره پورسانت، یا حق کمیسیون مثلا یه جایی گفتیم حق نداره بگیره، آیا ضامن هم هست؟ یا نه ممکنه حرام باشه ولی زمان نداره. یادتون میاد که تو بحث رشوه داشتیم مواردی که حرام بود ولی بعضا میگفتن ضامن نیست، فقط حق تصرف نداره، ولی اگه تصرف هم کرد دیگه کرده دیگه، تمام شده. طرف مقابل نمیتونه بیاد بگه آقا مثلشو بده، قیمتشو بده. تا باشه میتونه بیاد برداره بره، چون حرامه تصرف کنه، مال کس دیگه است. ولی اگرم تصرف کرد، کرده دیگه، تمام شده دیگه. اینو عرض کردم که به ذهنتون نیاد اگه حرامه یعنی چه زمان نداره، مال مردمه، خورده باشه. لذا یه معما اینجا درست کنید که یه وقت خواستید تو جلساتتون گرم باشه، کجاست که مال مردمه خورده ولی ضامن نیست. مال مردمه خورده ولی ضامن نیست. همینجا بعضی رشوه رو اینطور گفتن دیگه، داشتیم دیگه، بحثش هم گذشت، اختلاف هم بود، ادلهشون هم دیدید دیگه. میگو سوخت بودن هم دلیل بر زمان نیست. خب ببینید راجع به این که اینا رشوه هست یا نه، حالا دیگران اگر باید معطل بشن یا نه، میدونید خوشبختانه ما دیگه مبانی بحثمون گذشته. ما در تعریف رشوه چی گفتیم؟ گفتیم که آنچه که شخصی به شخصی میده برای رسیدن به حاجتش در جایی که حق دادن نداره، یعنی اینطور نیست که حق اون آقا باشه که بگیره و وظیفه این آقا باشه که بده. ما یعطیه شخصون الاخره للوصلت الى حاجته من غیر استحقاق للبذل والاعطاء. ببینید اگر شما این مفهوم رشوتون باشه، در بحث مفهوم شناسی که بحث اول بود به این رسیده باشید، خب اینو دیگه باید تطبیق بدید به موارد خودمون. خیلی از موارد پورسانت و کمیسیون و اینا مصداق للوصلت الی حاجته نیست. معمولا در صدانه گفتیم طرف به طرف میده که تشویقش کنه بیاد اینجا خرید کنه، اونم مثلا به خاطر طمعی که داره، میخواد در واقع یه حقوق که از اداره میگیره یه پولی هم از این طریقا به دست بیاره. اما للوصلت الی الحاجه نیست، ولذا نمیتونیم بگیم مثلا در صدانه مصداق رشوه است. اما بعضی وقتا هم هست که میشه گفت للوصلت الی حاجه است، مثل کسی که یه وچی رو به یک مسئول میده، رانتخاری دیگه، که در واقع اون مسئول سوء استفاده میکنه. طرف مقابل هم یه مشکلی داره، برای اینکه طرف مقابل برای اینکه مشکلش حل بشه به این شخص یه وچی میپردازه، بنا شد رانت هم همین باشه دیگه. خب مثلا رانت رو میتونیم بگیم حداقل مواردیش رشوه است. مثلا اشانتیون که تعبیر میکردیم، همون هدیهی که طرف میده برای تبلیغ خودش، مغازش، جنس، نه این جنبه تبلیغی داره که بازم مثلا بیا. بنابراین ببینید این که بگیم رشوه هست، طبق تعریف ما مواردیش رشوه نیست، چنانکه مواردیش رشوه است. مهم ببینید ما دیگه قانون وقتی دادیم دیگه باید از همون قانون استفاده کنیم. ولی یه چیز به شما بگم، اصرار بر این که این رشوه هست یا نیست، این موارد رشوه هست یا رشوه نیست، ممکنه برای اجرای قانون خوب باشه اما در فقه ما خیلی اثر نداره. شما میخواد اثبات کنید رشوه هست که چی؟ ببینید میخواد اثبات کنید که پس حرامه، مگر اثبات حرمت متوقفه بر اثبات رشوه است. ما عناوین دیگه داریم، سحت، اکل مال به باطل، اون عناوین هست. یعنی این تو نیست که شما اگر به خود حرمت اینا رو ثابت کنید متوقف بر اثبات رشوه بودن باشه. ممکنه بگید نه ما میخوایم رشوه بودنش رو ثابت کنیم که احکام دیگه ی رشوه، که چیا باشه احکام دیگه ی رشوه؟ اخذ و اعطا. اینم که یادتون باشه ما گفتیم این احکام مخصوص رشوه فلحکمه، نه رشوه لا فلحکم. اینو ما قبول نکردیم که هر رشوه احکام رشوه رو داشته باشه. در واقع ما بین احکام رشوه و خود رشوه، یعنی موضوع شناسی، دیدید گسست داده. به خاطر ادله و روایاتی که داشتیم میگفت الرشوت و فلحک، الرشوت و فلحک، گفتیم قدر مسلمه از این احکام مال باب قضا است. ولذا همینجا اگر فرض کنید کسی در صدانه داد بعدم پس گرفت، یا اون آقا پس داد، نمیتونیم بگیم به صرف بذل در صدانه یا طرف مقابل به صرف قبول در صدانه اینا مرتکب حرام شدن. پس ببینید این که ما خیلی خودمونو معطل کنیم که مثلا این رشوه هست یا نه، عرض کردم تلاش لازمی نیست. چرا؟ از نظر قانون کشور خب اون دیگه خودش میدونه، اون قانون اگه تصویب کرده ما باشیم البته میگیم همچون، مثلا چون ما بنا شد که گفتیم ما داریم در واقع خوراک میدیم به قانون گذار، قانون گذار باید با توجه به فقه قانون گذاری کنه، اینا رو مثلا نباید، یعنی باید موارد فرق بگذاره، باید رشوه رو معنا کنه دقیقاً قانون گذار، بعدم بده به قضات، دیگه قضات مواردی از درصدانه یا کمیسیون یا راندخاری که مصداق رشوه است حکم به رشوه بودنش میکنن، مواردی هم که نیست نمیکنن دیگه. اگه داوری باشه بعد یا حالا اون قانونش هم بله اصلا حرام میشه دیگه. حالا ببینید من چون نوشتم یختلف به اختلاف الموارد، همینقدر کفایت میکنه. شما اون ضابطه‌ای که داره اگر تطبیق کرد، بتونم بگم اون ضابطه مثل سایر ضوابط، یه جا قطعاً صادقه، یه جا قطعاً صادق نیست، یه جا هم شک مشکوکه. اگر قطعاً صادقه میره تحت رشوه، اگر صادق نباشه یا شک کنیم، چون نتیجه تابع اخص مقدمتن حکم رشوه رو نداره دیگه. این دیگه حالا هی ما مثال فرض کنیم اینا ممکنه معطل بشیم به جایی هم نرسیم. و اما دقت بفرمایید از اون مباحثی که دیروز اشاره کردیم، امروز هم اشاره کردیم، به نظر من مهمترین بحث بحث دومه که ما راجع به حرمتش چی بگیم، حرامه یا نه. نظر بزرگان رو دیروز دیدید، از عرض کردم تعابیر مختلف، ولو مجموعا شاید به دو نظر برگرده که رأیی که میگه مطلقا ممنوعه، البته بیشتر سوالات راجع به همون پورسانته، ولی خود طبیعتا رانتم مثلا همین وضعیت رو پیدا میکنه. مصانعه با ساخت و پاخت همون وضعیت رو پیدا میکنه. و نظری که ملاحظه کردید بعضی از آقایون تفصیل میدادن به این شکل که اگر، حالا ما رو پورسان پیاده میکنیم، اگر شخص، یعنی کسی که پورسان میده، از سهم خودش بده بدون اینکه به قیمت کالا اضافه کنه و یه چیز رو به بیت المال تحمیل کنه، خب اینجا جایزه و الا حرامه. 900 هزار تومان جنس بخره، کارمند دولت فاکتور 1 میلیون ببره، 100 هزار تومان برداره برای خودش، یا بکشه رو قیمت کالا بعد برگ، این مسلم دیگه بحث نداره که حرامه دیگه. ببینید از نظر تحقیق و پژوهش من فکر میکنم باید ما بحث اینجوری مدیریت کنیم که میدونید ما در ادله شرعی این عناوین جز عناوین محرم ما نیست. ما در عناوین محرم رشوه رو داریم، سحت داریم، باطلون داریم، اکل مال به باطل داریم، اما چیزی به نام درصدانه یا به نام نمیدونم اشانتیون، حالا عربیش پیدا کنیم چی ره میشه، به نام حتی مصانعه نداریم. ولی لذا ببینید اولین قدمی که باید از نظر مدیریت بحث درداریم اینه که باید بریم ببینیم عناوین محرم بر اینا صادقه یا نه. یعنی شما هی سرچ کنید، کامپیوتر بزنید، کتابا رو بگردید، این عناوین هم جلو بهتون پیدا نمی کنید. نداریم در عناوین محرم از این عناوین. عناوین محرم هموناست. ولذا از نظر تحقیق باید ببینیم اون عناوین صادقه یا نه. و ریشه اختلاف این دو نظر میدونید چیه؟ اینه، کسی که معتقده اینها مطلقا حرامه، قاعدتا عقیدش اینه که این عناوین از عناوین محرم شرعی جدا نمیشه. یعنی عقیدش اینه که درصدانه هر چی هم شما به قول عربا تبعیزش کنی، پولشویی، هر چی هم شما شستشوش بدی، درصدانه مصداق باطله، مصداق سحته، مصداق فساده. لذا میگه مطلقا چی؟ حرامه. مثل کسی که سوال کنه مثلا مهر زانیه، پولی که زانیه میگیره برای این عمل زشت، خب این شما حالا حرفش نمیشه گفت مهر و زانیت قسمان، سحتون و غیر سحته. اگر مهر زانیه باشه یا اگر اجر الکاهن باشه چیه؟ سحته. خب اجر الکاهن سحت که شد دیگه حرام میگیم. پس ببینید اونی که میگه مطلقا ممنوعه نمیگه من آیه و روایت دارم بر این که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا درصدان، هم چیزی ما نداری. میگه شما هر جا درصدان تصور کنید مصداق سفته، مصداق باطله. مثالم عوض کنید بنا نیست با عوض کردن مثال کار حل بشه. طرف مقابل میگه نه، میگه واقعا مثل درصدانه قسمان، سفتون و غیر سحته، یا میخواد بفهمید باطلون و غیر و باطله. اونیش که سحت و باطله حرامه، اونیش که سحت و باطل نیست حرام نیست. ولذا ببینید میخوام نتیجه این تحقیق رو عرض کنم، تلاش یک باحثی مثل ما که حالا میخوام در واقع بین این نظرها داوری کنیم، تلاش ما باید به این سو بره، نه این که بیریم دنبال ادله حرام، دنبال آیه قرآن، دنبال حدیث. مثلا کار غلط، چون عناوین ما معلومه. اگر اکل مال به باطل باشه که دیگه چانه نداره که، اگر سحت باشه که چانه نداره، اگر مصداق فساد باشه که چانه نداره که، اگر هم نباشه اون برش دیگه نمیشه چانه بزنی. لذا ببینید ما نباید بیریم دنبال ادله شرعی، باید بیریم دنبال چی؟ یعنی فکرمون رو این متمرکز کنیم. من این تلاشام دوستان برای اینکه هر بحث رو ببینیم چجور باید وارد بشیم چجور خارج بشیم، یعنی مدیریت بحث رو ما باید دوستان دنبال این بریم. حالا امروز که چیزی ازش وقت نمانده، حالا بخشی از امروز و فردا عمدتاً دنبال این بریم. شما از شما میخوام اینا فکر کنید امشب، یعنی امشب نمیخواد کتابی رو نوشته ای رو متعارف، همین رو فکر کنید. معمولا هم من و شما درگیریم، شما گاهی بهتر از بنده درگیر بودید یا شنیدید. ببینید رو این فکرتون رو متمرکز کنید که آیا مثل در صدانه قسمان او لهو قسم واحد. اونی که میگه قسم واحده براتون عرض کردم، میگه شما هر چی هم مثال بزنی این از باطل بودن، سهد بودن، فساد بیرون نمیره. چه معنا داره یه کارمندی که داره حقوق میگیره بعد اداره مأمور خریدش میکنه، ایشون بره با حالا یا ساخت و پاک رسمی یا غیر رسمی هرچه معامله میکنه یه درصد از اون شخص بگیره، چه معنا داره این؟ میگی طرف راضیه، خب باش. میگی طرف رو جنس نکشیده، از سهم خودش داره میده، ولی به هر حال این از بات، یعنی ایشون در مقابل کار نکرده داره پول میگیره، یعنی مفتخاری. تعبیر عربی مفتخاری رو باید ببینیم. نه اون عکس ما رو باطن میگید، با امید خدا دارید میگید این مفتخاریست. آقای وحیدی نتونستم پیدا کنم، حالا این عربیش این مفتخاریه خلاصه. خب مفتخاری هم که باطه، اما بعضی هایی که تفصیل میدن میگن آقا یه دفعه کسی عرض کردیم دیرزم اشاره کردیم مراجعه میکنه به یه مغازه، میگه آقا من بنا دارم از شما خرید کنم مثلا سالی چندین میلیون تومن، مأمور خرید اداره هستم با شما مثلا. حالا اینا ممکنه رسمی هم نشه ولی به اشاره کنایه، شما هرچی من جنس خریدم فاکتورم میدید، یک ریالم رو جنس نمیکشی، آدم مثلا فرض کنیم پاک و پاکیزه ای باشه، ولی از سهم خودت اونم قبول میکنه، میگه من به جایی که مثلا در سال به شما 1,000,000 جنس بدم و 100,000 تومان گیرم بیاد، در سال به شما 10,000,000 جنس میدم و به قیمتم اضافه نمی کنم، بخشی از سود خودم رو. همیشه تو بازار بازاریا میگن، خودمون پدرمان نصیحت میکرد، میگفت اگه میخواد تو بازار کارتون به چرخه جنس ارزان بدید، یعنی سود کم قانع باشید. کسی به سود کم قانع باشه خب بیشتر فروش میکنه، 10 برابر 20 برابر فروش میکنه، خب اصلا سودش قابل محاسبه نیست با کسی که از صبح تا شب 10,000 تومان جنس میفروشه. یعنی حالا 5,000 تومان هم که سود داشته باشه 5,000 تومانه، یک کسی تا شب 1,000,000 جنس میفروشه، این 1/10 یک 20 تومن گیرش بود، این چقدر گیرش میاد؟ به هر حال ببینید یک کسی میگه اگر این تو باشه چه اشکال داره؟ اگر شما میگید به ضرر بیت المال قدم برداشته شده، فرض اینه که به ضرر بیت المال قدم برداشته نشده، چه بسا ببینید حالا یک پیاز داغش هم بکنیم، چه بسا این طرف بره بگرده کسی رو پیدا کنه و این وجهی که ببینید طرف میگیره در واقع به خاطر یک عمل محترمه به نام رجوع مشتری به این بایع خاص. مشتری که کارمند اداره باشه میتونست در قم به هر لوازم و تحریر فروشی مراجعه کنه، اما گشت یک لوازم و تحریر انتخاب کرد. ببینید نمیگیم برای سود و اینا، نه، گشت انتخاب کرد دیگه، با اون برنامهش انجام میده. ببینید برای این انتخاب داره پول میگیره، انتخاب شخص خاص. این آقام که داره پول میده بفرمایید یه غرض عقلایی داره، غرض عقلاییش اینه که این مشتری معاملات اداره رو با او انجام بده. چی این وسط غیر عقلاییه؟ چی این وسط مفتخاریه؟ بنده خدا انتخاب کرده، برای انتخابش نگید بالاخره میباید یکی رو انتخاب کنه. خب بله، ولی خود همین انتخاب خاص، اگر کسی برای انتخاب خاص یه بچی بگیره، انسان میتونه کارش هم گاهی وقتا برای کار کم پول زیاد هم بگیره. این هم که میدونید مشکلی نداره که بگیم حالا برای کار کم پول زیاد گرفته، خب بگیره. بنابراین جایی که آقا عرض کردیم هیچ ضرری، هیچ مشکلی برای اداره، برای بیت المال هیچ تبانی نیست، به ثمن المثل اصلا اضافه نمی کنن و طرف به انگیزه اغلایی که داره از سود خودش اضافه میکنه، بنا نیست که اگه این آقا نبره اون از فاکتور کم کنه، ابدا. و اینا چیز وقایعی است که دوستان تو محیط های مذهبی داره اتفاق هم میفته. حالا غیر مذهبی ها خب راحت تر عمل میکنن، اما اینا داره اتفاق میفته دیگه. حالا نمیدونم اصل تسلط الناس علی اموالهم، اصل اباحه، اینا را میتونید به عنوان پیازداغ قضیه. ولی خب ببینید، من در تا این حد فقط تقریب و تقریر کردم سخن دو طرف رو، اما به نظر شما تو این وسط چه کار باید کرد؟ واقعا دو طرف ترازو پره ها، حساب کنید. دیروزم یه اشاره کردم تا ببینیم فردا چه داوری خواهیم داشت. معاملاتی که منفعت عادی باشه.